در خدمت جناب آقای دکتر عباس اسماعیلی، سرپرست گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر از مرکز بهداشت شهرستان عراق هستیم. آقای دکتر اسماعیلی، سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید به کانون مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنونده‌های عزیز برنامه عرض سلام دارم.
متشکرم از حضورتون در برنامه امروز در روز جهانی دیابت که با هدف افزایش آگاهی و اطلاع رسانی و همینطور مراقبت، درمان و دسترسی همگان، همه افرادی که مبتلا به این بیماری هستند، به برحال درمان و داروهای دیابت تمرکز داره، ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و در این باره اطلاعات خودمون رو افزایش میدیم. بفرمید، خواهش میکنم آقای دکتر، در خدمت.
خواهش میکنم. همونطور که فرمودید، امروز دیابت یا بیماری قند یکی از مشکلات مهم بهداشتی در همه دنیا هست و از جمله در کشور ما. در بین بزرگسالان، جمعیت بالای 30 سال و هر چه سن بالاتر بره، خب البته شیوع بیشتر هست، تا در جمعیت بزرگسال ما در دنیا حدود 9% از جمعیت دنیا که پیش بینی میشه به سمت هرچی جلوتر میریم افزایش پیدا میکنه تا 11% هم به هر حال پیشبینی شده. در کشور ما طی بررسی‌های مختلفی که انجام شده تا 15% جمعیت هم به صورت متوسط، البته در بعضی از استانهای ما مثل استان یزد تا 20% 21% جمعیت بزرگسال هم هست.
صحیح.
در استان مرکزی اون چیزی که ما به دست آوردیم در خطرسنجی ها و بسیج های غربالگری تا 8% هست، ولی ما پیش بینی اون هست که حداقل 10% رو ما باید به هر حال پیدا بکنیم و همین شعار اصلی هم که در این ایام داریم این که تشخیص بدیم، بشناسیم. در واقع هنوز هم حال و حوش حداقل 20% از افراد دیابتی ما از بیماری خودشون خبر ندارن. و بدیهی هم هست که هر چه سریع‌تر ما تشخیص بدیم درمان به هر حال مؤثرتره و از عوارض جدی دیابت که من حالا عرض خواهم کرد بهتر میتونیم پیشگیری بکنیم. خب این شیوع رو به افزایش است.
چرا آقای دکتر، حالا به علت این افزایش رو، اطلاعاتی که بله در این زمینه وجود داره،
بسیار سوال خوب. ببینید شما، چرا رو افزایش هستین؟ نگاهی بکنیم وقتی که توی خیابون تردد میکنیم توی شهر، ببینیم که جلوی سوپرمارکت های ما
چه خبره،
چه چیزهایی رو میبینیم. باکس های نوشابه و نوشیدنی های شیرین توی قفس های یخچال های این سوپرمارکت ها، نوشیدنی های شیرین فراوان. عرض کنم خدمت شما، شیرینی فروشی های متعدد که روز به روز هم با عناوین مختلف و برند های جدید و تبلیغات گسترده افزایش پیدا می کنند. اکثر نانی که ما اغلب نانی که استفاده می کنیم نان لواش است، یعنی نان لواش به نسبت نان های دیگه مثل مثلا نان سنگک که سبوس بیشتری داره کمتره و نان لواش بیشتره. مردم اکثرا از نان لواش استفاده میکنن که سبوس کمتری داره.
بله.
خب این یعنی رژیم غذای ما، عادت غذای ما داره ما رو میبره به سمت افزایش دیابت. از طرفی زندگی کم تحرکمون باعث میشه که تغذیه به هر حال با کالری بیشتر، زندگی با تحرک کمتر، افزایش وزن بیشتر، چاقی بیشتر و اینها عوامل خطری هستن که دیابت رو افزایش میدن. و متاسفانه این بیماری صرف این نیست که خب حالا به عنوان ام الامراض که شناخته میشه بگیم خب با کنترل قند. اولا که عرض کردم تعداد زیادی از بیماران از بیماری خودشون خبر ندارن. اونهایی هم که تشخیص داده شده، نیمی از اینها کنترل مناسبی روی قندشون انجام نمیشه، حالا یا مراجعه مناسبی ندارن یا داروشون رو مصرف نمی کنن، یا اینکه این سپایه کنترل رو که دارو، تحرک بدنی یا ورزش و رژیم غذایی هست رو رعایت نمی کنند، باعث میشه که نیمی از بیماران دیابتی کنترل خوبی نداشته باشند و ما متاسفانه بریم به سمت عوارض، عوارضی که بسیار ناخوشاینده.
بله.
مثل کوری، نابینایی، کمبینایی، از یک طرفی بیماری کلیه، نارسایی کلیه و دیالیز، یعنی نارسایی کامل کلیه که به سمت دیالیز پیش میره، و از اون طرف مثلا زخم‌های پا، قطع عضو، شایع‌ترین علت قطع عضو توی گروه های سنی بالا، حالا توی گروه های سنی پایین‌تر ممکنه حوادث و اینها باشه، ولی توی گروه های سنی بالاتر دیابت هست، زخم پای دیابتی و دیابتی هست. و سکته های قلبی، سکته های مغزی، اینا عوارض به هر حال دیابت هست که اتفاق میفته.
آقای دکتر، میدونیم که به هر حال سابقه خانوادگی هم در واقع ابتلای به بیماری دیابت نقش داره دیگه، یعنی اینکه ما حالا یکی از اعضای خانوادهمون دچار دیابت باشه یا حتی قند خون بالا داشته باشه، باید بیشتر رعایت بکنیم. به جز سابقه خانوادگی، عامل سن و جنسیت در بیماری دیابت در واقع مطالعه شده؟ آیا عامل سن؟
بله بله، عرض کردم گروه های سنی بالاتر شروع دیابت توشون بیشتر.
و جنسیت چطور؟
خیلی تفاوت معنیداری نداره.
این بیماری چه علائمی داره آقای دکتر، بفرمایید.
خب عرض کنم خدمت شما که در مورد علائم اگر بخوایم، حالا اگر اجازه بفرمایید، اون افرادی که همونطور که فرمودید در خانوادهشون پدر، مادر، برادر و خواهر سابقه دیابت دارن، خانم هایی که سابقه دیابت در دوران بارداری داشتن یا سابقه زایمان نوزاد بیش از 4 کیلو داشتن، عرض کنم خدمت شما، کسانی که به هر حال سابقه فشار خون دارن، سابقه ما دعوت کردیم در همین ایام از 20 آبان ماه که کلیه افراد بالای 18 سال
بله
مراجعه بکنن به مراکز ما. این یک بسیج غربالگری هست برای فشار خون و دیابت که اونجا سوال میکنیم حالا کسانی که این شرایط رو داشتن، این سوابق رو داشتن، نمونه گیری ازشون میکنیم، ولی اونهایی که برای فشار خون هست همشون رو فشار خون میگیریم، چون در افرادی هم که دچار فشار خون هستن ممکنه که دیابت بیشتر باشه. اما علائم
بیماری های لوزالمعده هم داره آقای دکتر، اینطور که من صبح میخوندم.
ببینید خب این بیماری لوزالمعده است.
بله.
دیابت در واقع مقاومت سلول های بدن به انسولین هست،
انسولین.
که انسولین توسط قده لوزالمعده ترشح میشه که خب خود این مقاومت و عرض کنم خدمت شما چاقی و اون عدم حساسیت سلول های چربی و سایر سلول های بدن، کاهش این حساسیت به انسولین باعث میشه که انسولین بیشتری بخواد و این خستگی سلولی در لوزالمعده ایجاد میشه در واقع، و در دراز مدت کلن ممکنه که ما تولید انسولین رو دیگه نداشته باشیم. همه این صحبت های ما راجع به دیابت نوع 2 یا دیابت بزرگسالان هست که به هر حال بهتر قابل پیشگیری است فعلا و شیوع بسیار بیشتری داره.
صحیح.
در مورد علائم میخوام خدمتتون عرض بکنیم که همونطور که علائم سنتی که همه مردم میشناسن، پرنوشی، پر ادراری، احساس ولع و گرسنگی نسبت به غذا، اینها علائم شایع هست، ولی خیلی وقتا هست که اینها رو ما به راحتی نمیتونیم در خودمون تشخیص بدیم و بهترین کار این است که ما اقدام بکنیم به غربالگری و آزمایش‌های دوره‌ای که باید انجام بدیم با یک آزمایش قند خون ناشتا. بله، یا حتی ممکنه مثلا بعضی ها ممکنه سخت باشه براشون، حتی آزمایش های دیگه ای هست که به صورت 3 ماه انجام میشه، یا قند خون تصادفی، قند خونی که اصلا ناشتا هم نباشه، هر کدوم از اینها میتونه معیارهایی رو برای تشخیص دست ما بده که من مجددا از این فرصت میخوام استفاده کنم، دعوت بکنم واقعا از همه مردم استان، البته این بسیج کشوری هست به مدت 2 ماه، ولی تشریف بیارید به پایگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی به صورت رایگان قند خودتون رو اندازه گیری بکنید. ما هنر ما و ارزش کار تشخیص این است که قبل از این که دوچار بیماری دیابت بشیم متوجه بشیم که داریم نزدیک میشیم به اون مرز، یا ما میگیم پیش دیابت، افرادی هستن که قند خون ناشتاشون زیر 126ه، به 126 هنوز نرسیده ولی به هر حال بالای از 100 بالاتره، همین افراد هم اون رعایت ها و پرهیزهایی که باید بیماران دیابتی انجام بدن، منهای دارو، البته گاهی اوقات ممکنه عزیزان به هر حال متخصصین ما یا عزیزان که فوق تخصص قدر هستن، حتی یک داروی به صورت پیشگیرانه دارو هم تجویز بشه وقتی که خیلی نزدیک به مرز هست.
بله.
دارو پیشگیرانه هم تجویز بشه، ولی عمدتاً ما یک مدتی رو، یک فرصتی رو به افراد میدیم که در خودشون یک اعتماد به نفس ایجاد بکنن و با اون رژیم غذایی و تغییر سبک زندگی ببینن که میتونن به صورت واضح قند خون خودشون رو پایین بیارن. کاهش وزن، تغییر رژیم غذایی، تغییر سبک زندگی، تحرک بیشتر،
اینها تاثیر داره. آقای دکتر، قند فرمودین بین 100 تا تا 126
تا قبل از 125
در واقع نشان دهنده این هست که ما به پیش دیابت
یعنی به سمت دیابت هستیم. داره
بله، باید مراقبت بیشتری کنیم. خب خانم پیرزادی هم سوالی رو مطرح کردن راجع به اینکه قند خونشون حالا به 500 و 600 نمیرسه، اما بعد از
هدف ما چیه؟ هدف ما اولا در قندهای 3 ماهه که بهتره، معیار بهتر این است که زیر 7 باشه. ما میگیم هموگلوبین، میدونن بیماران دیابت A1C یا قند 3 ماهه، اون به اصطلاح آزمایش 3 ماهه میگن بیماران معمولا، این باید زیر 7 باشه. هموگلوبین ایوانسیشون زیر 7، ولی قند ناشتاشون تا 130، 80 تا 130 باشه و قند تصادفی که حالا شاید منظور این خانم بود مثلا بعد از اینها 200 اگر بالاتر باشه، این یعنی کنترل خوبی ندارن.
صحیح.
و باید به هر حال با تنظیم داروشون یا تغییر به هر حال باز رژیم غذایی و تحرکشون این رو بیارن تو این محدوده. چرا؟ به خاطر اینکه اون کنترل مناسب عوارض رو به تأخیر میندازه. بله. یا ممکنه به هر حال ما این عوارض رو نداشته باشیم. اینکه
در مورد میوه ها سوال کردن،
ببینید بعضا این سوال میشه بجز مثلا فرض کنید میوه های مثل توت سفید که این قندش اصلا سوربیتوله و گلوکوزه، قند میوه که فروکتوز هست این هم میتونه، اینجور نیست که بگیم چون یه قند طبیعیه قند رو بالا نمیبره. میوه های شیرین و آب میوه ها قند رو بالا میبرن. خب ما نمیگیم اصلا مصرف نشه، ولی باید در حد خیلی محدود و مخصوصا میوه کامل، یعنی میوه آب میوه طبیعی باز در اولویت دومه، آب میوه های مصنوعی که دیگه اصلا باید کنار گذاشته بشه. بله میوه هم قند رو بالا میبره، مثلا میوه های شیرین باز
هم انار و سیب که به هر حال میوه های فصلن،
نه خب اینا قندشون کمتره به نسبت مثلا فرض کنید میوه های شیرین تر مثل خربزه و امثال اینها مهمتره. ولی اینا
و توت سفیدی که اشاره کردین خوبه برای دیابت؟
بله این چون سوربیتوله و به هر حال از قدیم هم با چای گاهی اوقات مثلا قیمت بالایی داره نسبت
خشک. بله
عسل طبیعی، عسلی که واقعا بدونیم عسلی است که توسط زنبور و با شهد گل هست، این خب شاید مصرفش بد نباشه و حتی آنتی اکسیدانی که داره شاید به تا حدودی ترمیم لوزالمعده هم کمک بکنه، اونم در حد متعادل.
هر حال مشکلات و عوارضی بود که شما هم در فرمایشاتتون اشاره کردین، مثل مشکلات بینایی، نمیدونم خستگی بیش از حد، عدم بهبود زخم و عفونت. با این عوارض باید چه کرد؟
ببینید هر بیمار دیابتی به جز پزشک دیابتش که بله. حتما باید هر حال ثابت باشه، از جابجا کردن این مثلا خودداری بکنه. یک پزشک متخصص چشم هم باید داشته باشه که سالیانه در بدو تشخیص که بلافاصله باید مراجعه بکنه برای معاینه ته چشم و سالی یک بار این کار رو باید انجام بده. خب بعضی از بیماران که کنترل خوبی دارن ممکنه این عارضه خوشبختانه دیرتر یا اصلا اتفاق نیفته، مثلا عارضه ای که در ته چشم یا شبکیه چشم اتفاق میفته، و اگر عارضه ای نبود که میره تا سال دیگه، اگر بود که لیزر درمانی میتونه کمک موثری به اینها بکنه که پیشگیری بشه از نابینایی و اینها. در مورد کلیه هم حتما با یک متخصص کلیه و متخصص داخلی باید تماس داشته باشن و اون کارکرد کلیهشون که اون آزمایش کراتین معمولا هست یا جمع‌آوری پروتئین ادراک، الان آزمایش‌های خیلی راحت‌تری این رو به دست میده، این رو تحت نظر داشته باشن که اگر لازم هست و اقدامات اصلاحی در مورد کلیه انجام بشه. مرتب باید اینها پاهاشون رو معاینه بکنن، هر شب با آینه نگاه بکنن، چون بالاخره اون بی‌حسی که ایجاد میشه یا مثلا باعث این میشه که اگر سوختگی یا فرو رفتگی اجسام تیزی باشه متوجه نشن، همیشه باید کفش مناسب بپوشن، کفش‌های نرم‌تر بپوشن. توی خونه حتی هیچ وقت نباید پای برهنه باشن، باید با دمپایی مناسب، کفش مناسب توی خونه باشن و مراقبت مناسبی داشته باشن از وضعیت چشم و کلیه و پاشون و به خصوص درمان اولیه همه عوارض و پیشگیری از همه عوارض کنترل خوب قند خون هست. این کافی نیست که ما فقط بگیم خب حالا داروامو دارم میخورم، حتما باید هدف درمان رو که عرض کردیم چی هست، من یه بار دیگه تکرار میکنم، قند خون ناشتای بین 80 تا 130 قند خون سه ماهه زیر 7%، این رو باید رعایت بکنن و این بالاتر نره. خودش یک پیشگیری از عوارض است.
همینطوره.
و اینکه مرتبا عوارض رو، این که خب حالا من مثلا نیازی، چون حتما همکارای ما ارجاع میدن برای این موضوع. بله. و ما نگرانیمون از دیابت در واقع نگرانی از عوارض دیابت است.
بله.
و من توصیه میکنم حتما، مخصوصا آقایون، البته خب همه، مخصوصا آقایون، که حتما از نظر قلبی عروقی هم، مخصوصا مثلا از سن 40 سالگی به بالاتر، تست ورزش رو داشته باشن، به خاطر اینکه از عملکرد عروقشون، مخصوصا عروق متوسط، مطمئن بشن.
بله.
که اگر لازم هست اقدامات مداخله یا اصلاحی در مورد عروق خونی، چون سکته های قلبی معمولا ممکنه برای اینها عارض بشه، زود مطلع بشن و درمان مناسب رو انجام.
ممنونم از شما آقای دکتر اسماعیلی. تغییر سبک زندگی، نوع تغذیه، خواب کافی و تحرک لازم، اینها مواردی است که همه ما در هر شرایطی باید مد نظر داشته باشیم. به هر حال بیماران مبتلا به دیابت یا حتی کسایی که به دنبال این هستن که از دیابت پیشگیری کنن، بیشتر باید به این موارد دقت داشته باشن.
من یه نکته در مورد انسولین عرض بکنم خدمت شما، چون صحبت از انسولین شد. ببینید، اگر بیماران عزیز دیابتی، اگر پزشک شما توصیه میکنه که زودتر انسولین رو شروع بکنید، این اصلا به معنای نیست که شما مثلا درمانتون با شکست مواجه شده یا درمان خوراکی مثلا هر چه زودتر درمان با انسولین، حالا اونجایی که پزشک دیگه لازم میدونه، میگن شروع زود هنگام انسولین درمانی
بحب.
کمک میکنه به اون باقی مانده لوزالمعده شما که استراحت بکنه.
صحیح.
و بتونه اون انسولین پایه مورد نیاز شما رو تامین بکنه. شما حالا اولش ممکنه مقداری یادگیریش مثلا چند روزی وقت بخواد ببره، یا اینکه احساس بکنید شاید این تزریق آمپوله، شاید اولا این آمپولا امروز خودشون بعضا دوزش تنظیم شده یا انقدر ظریف هست که شما ممکنه حتی حس نکنید اون، و عادت میکنید و یاد میگیرید. هر چه زودتر انسولین درمانی رو شروع بکنید بهتر هست و عوارض رو به تأخیر میندازه. حالا میزان انسولین رو باید مرتب چک بشه و قند خون رو با این تستای نواری که تو خونه ها هست باید تحت این به اصطلاح مادر عزیزمون که سوال کردن، همسرشون دچار کم شدن یا هایپوگلایسمی میشه، قند خونشون بیش از حد پایین میاد و این خطرناکتر از این است که قند خون بالاتر.
موضوعی که خانم حسین آبادی مطرح کردن.
بله.
در مورد همسرشون،
این که خب ممکنه علائمش اینه، لرزش پیدا کنن، عصبانیت، احساس گرسنگی یا عرق بکنن و بدنشون همطور که فرمودن انقدر عرق بکنه که خیس بشه، یعنی قند خونش پایین اومده. اگر این پیش بره و درمان نشه، مثلا همون لحظه دچار کاهش هوشیاری و حتی ممکنه خطرناک باشه.
بله.
باید بلافاصله اینا کسانی که انسولین یا داروهای پایین آورنده قند خون، به جز متفورمین که تأثیری نداره، مثلا گلیبن کلامید یا داروهای دیگه، باید توی جیبشون یا نزدیکشون مثلا یه مایه شیرینی، شربت شیرینی، نصف لیوان شربت شیرین یا 2-3 تا قند آب نوا تو جیبشون باشه وقتی که دچار این علائم میشن. اینا رو
استفاده از شربت قند استفاده.
بله، این برای درمانش هست.
بله.
در واقع درمان هایپوگلایسمی که قند خون رو به اون حد مناسب بیاره، یعنی کنترل بیش از حد یا انسولین یا داروهای پایین آورنده قند خون بیش از حد هم میتونه خطرناک.
بله.
باشه،
باید تنظیم بشه.
این در مورد این خواهد. ولی شروع انسولین.
بله.
اصلا انسولین چیز بدی نیست و میتونه عوارض رو همطور که عرض کردم به تأخیر بندازه. هر چه زودتر شروع بکنن بهتر هست.
بسیار خوب. خانم عزیزی هم که گفتن ما از نظر ارثی سابقه خانوادگی نداشتیم، ولی چند مدتیه که شست
ترک
پا میکنه.
ترک کف پا، چون خب به هر حال ما توصیه میکنیم، حالا ایشون ظاهرا بیمار دیابتی نیست، ولی استفاده از به هر حال یک کفش روی فرشی یا دمپایی روی فرشی، استفاده از جوراب نخی و برطرف کردن و اون به اصطلاح لایه زخیمی که کف پا هست، حالا با چرب کردن و حتی برداشتن اون قسمت‌های مرده پوست، میتونه کمک بکنه به سلامت پا. مرتب پا شستشو بشه، خشک بشه حتما، و از کرم های مرطوب کننده استفاده بشه، حتی بجز لای انگشتان پا استفاده بشه. این هم برای بیماران دیابتی خوب هست، هم برای ایشون که خب خوشبختانه دیابت نداره. ولی
نشانه ای از دیابت هم نیست ترک خوردن؟
نه نه.
بله، بسیار خوب.
خیلی وقتا ببینید الان الیاف پلاستیکی که تو فرش های ماشینی.
بله.
هست و ممکنه یک نوع حساسیت، ولی افرادی هستن که زیاد پا برهنه یا بدون جوراب میرن یا جوراب پلاستیک دارن، ممکنه آرزه
گرد و خاک اینا باعث بشه. خانم محمدی عزیز که انشالله همیشه سلامت باشن، موردی رو مطرح کردن که مشابهش اتفاقا خانم آقاگلی در پیامکشون هم اشاره کردن که من لب مرزم از نظر قند و دکتر به من گفتن که نیاز به قرص ندارم، ولی باید با چای چی مصرف کنم؟ خانم محمدی هم گفتن که خرما. مصرف میکنن.
ببین خرما بسیار میوه عالی، سرشار از ویتامین و آنتی اکسیدان و فیبر، ولی خب قند داره دیگه، فروکتوز داره. باید شما اجازه بدید کم چایتون سردتر بشه، چون من این کارو میکنم همیشه.
صحیح.
که به جای مثلا سه تا خرما یه دونه خرما بخواید مصرف، خرما بسیار جایگزین خوبی است برای قندهای ساده مثل قند و شکر و اینا، ولی اونم با میزان محدودتر. ما به هیچ بیمار دیابتی نمیگیم چیزی رو نخور، به مقدار متعادل و متناسب، و میتونن حالا توت رو جایگزین خرما بکنن یا همون خرما رو مثلا
کشمش
خرما
و مویز خرما ها.
ببینید خرما واریتای مختلفی، انواع مختلفی داره، انواعش هست که قند کمتری دارن طوره. واقعا میتونن استفاده بکنن، نه چیز خوبی است. حالا خود کشمش و مویز و این هم خوبن، ولی باز قندشون بیشتره، مثلا کشمش های کشمشی، انگور کشمشی باز قندش بیشتر از مویز، اونها هم خوبه، ولی به هر صورت اینها هم قند دارن.
بله خیلی ممنونم. آقای دکتر یک پرسش دیگر هم پیامکی به دستمون رسیده، گفتن که پدر و مادر من هر دو مبتلا به دیابت هستن، آیا الزاماً فرزندان در این خانواده دوچار دیابت میشن؟
بله الزاماً فرزندان میشه، ولی نه همه فرزندان. ببینید اگر منی که پدر مادرم دیابت دارم، شرایط زندگیم رو یعنی اون ورزشم و تغذیه‌ام و اینا رعایت بکنم، اون شرایط ژنتیکیش دارم، ولی شرایط محیطیشو خودم کنترل میکنم و ممکنه مبتلا نشم یا به نوع خیلی خفیفش. همه فرزندان هم نیستن الزاما.
بله.
یه پترن یه الگوی ژنتیکی خاصی داره که همه فرزندان مبتلا نمیشن.
ان شاءالله که همه عزیزان سلامت باشن. آقای دکتر اسماعیلی یک دنیا سپاس از حضورتون در برنامه امروز، و اگر فرمایش دیگری ندارید با شما خدا
خواهش
میکنم.
من یه بار دیگه از مردم خواهش میکنم که تشریف بیارن به مراکز از 18 سال به بالا، تشریف بیارن به پایگاه و مراکز، و یه توصیه نان لواش، حالا من جسارت به عزیزانی که نونواهایی که نان لواش هستن اینو عوض بکنید، به مردم هم خواهش می‌کنم نان لواش مصرف نه نانهای سفید مصرف نکنید. الان در استان مرکزی پیش قدم هست در کشور برای استفاده از نان کامل، نان کامل استفاده کنید، اگر نمیشه حداقل سنگک استفاده کنید.
ممنونم از توصیه‌تون و از حضورتون در برنامه.